سید حسین هاشمیان، لمعه، فقه دو، صفحه 347. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما نقل قدر الحق بدون النیه فهو که نقل شیء من ماله فلا شبهت فی جوازه مطلقا. خاطر مبارک دوستان باشه، آخرین مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که آیا عزل یعنی جدا کردن زکات از بین کل مالی که بهش زکات تعلق گرفته مجازه یا مجاز نیست؟ یعنی کسی که زکات برش واجب شده حق دارد که اون مقدار زکات رو از میان اون مالی که بهش زکات تعلق گرفته جدا کنه و با این عزل بخواد تعین و تشخص پیدا بکنه در اون مال عرض کنم خاص که جدا شده. ایشون میفرماد دو صورت داره، یعنی دیروز گفتیم اگر در بلد مال مستحق زکات وجود نداشته باشه در این صورت عزل مجاز قطعا، اما اگر در بلد مال مستحق زکات وجود داشته باشه اینجا جواز عزل گفتیم اشکال داره. چرا؟ چون زکات دینه و دینم در مصداق خاص عزل شده تعین و تشخص پیدا نمی کند بدون اینکه مالک قبضش بکنه. اینا حرفایی بود که ما در جلسه دیروز عرض کردیم. مصنفم در دروس قریب شمرده بود که عزل به نیت تحقق پیدا میکنه و صحیح مطلقا. عرض کنم خدمت شما، حالا در بحث امروز ایشون عرض کنم اولین نکتهی که میفرماید این است که اگر صرفا به مقدار زکات بدون اینکه نیت زکات بکنه، یعنی بدون عزل به عنوان زکات، مقداری از اون مالی که زکات بهش تعلق گرفته ورداشت با خودش برد یه شهر دیگه، اما نیت نکرد که این زکات باشه، عزل به عنوان زکات هم نکرد، ورداشت برد یه بلد دیگه، اینجا در واقع مثل نقل بخشی از مال خودش به بلد دیگه، این مثل این که مال خودش رو برداشته برده یه بلد دیگه، لذا از حیث تکلیفی قطعا این نقل جائزه و هیچ مشکلی نداره. نمیتونیم بگیم این نقل مشکل داره چون عزل نکرده به عنوان زکات نمیبره. اما سوال اینه که وقتی این مقدار عرض کنم مقداری که مقدار زکات ورداش منتقل کرد بدون نیت عزل و بدون نیت زکات به بلد دیگر، آیا میتونه همین مالی رو که ورداشته برده بلد دیگه به عنوان زکات به مستحقین زکات اون بلد دوم بده؟ با اینکه مستحقین زکات در بلد مال موجود بودن اما این میخواد تو بلد دیگر پرداخت بکنه. ایشون میفرماد اینجا دو تا وجه وجود داره، ممکنه بگیم بله میتونه پرداخت کنه، ممکنه بگیم نه نمیتونه پرداخت کنه. خوب دقت کنید، اگر بگیم میتونه پرداخت بکنه رو چه حساب؟ ایشون میفرماد اگر بگیم میتونه پرداخت بکنه بر این اساس است که این نقل دادن به بلد دیگر هیچ موجب ضرر زدن به مال زکوی نیست، یعنی احتمال تلف زکات در این وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون نیت زکات نکرد، عزل نکرد، لذا اگر این ورداره با خود حالا که ورداشته با خودش برده، این عرض کنم خدمت شما پولی رو که ورداشته برده هیچ خطری برای مال زکوی نداشته، اگه تلفم بشه در واقع از جیب خودش رفته، لذا چون با این کار زکات در خطر قرار نگرفته جایزه که این رو در بلد دیگر به عنوان زکات پرداخت بکنه. در واقع علت عدم جواز نقل رو ما طبق این فرض این میدانیم که تو مسیر خطر برای این مال پیدا میشه و این خطر در ما نحنفی وجود نداره. اما از اون طرف ممکنه یک کسی بگه نه آقا، حکمت این که فرمودن به بلد دیگر برده نشه صرفا این نیست که تو مسیر خطر براش ایجاد میشه. نه، علتش این است که تو عرض کنم بلد اول، بلد مال مستحق وجود داره و تا وقتی که اونجا مستحق وجود داره عرض کنم نباید این مال رو برد داد به مستحقین بلد دیگر و الزاماً این ربطی به خطر در خطر قرار گرفتن مال نداره که شما بفرمایید تو این فرض خطری در کار نیست. بعد ایشون می‌فرماید بر همین دو وجه و دو احتمال متفرع است صورتی که دقت کنین به جای نقل بعض مال زکوی بدون از نیت زکات بخواد تو بلد دیگر قیمت رو پرداخت کنه. مثلا توی یه بلد دیگری عرض کنم حضور داره، این آقا میخواد از درهم و دینارهای خودش قیمت پرداخت کنه. سوال این است که آیا میتواند قیمت رو در بلد دیگر به عرض کنم فقیر پرداخت کنه با اینکه مستحق زکات در بلد مال وجود داره یا نه؟ ایشون میفرماید همین دو وجه اونجا هم وجود داره. این تتمه ای که دیروز متاسفانه نرسیدیم بخونیم، این رو بخونیم تا برسیم انشاءالله به عرض کنم فصل بعدی. نگاه کنید، اما نقل و قدر الحق بدون نیت، نقل دادن مقدار حق زکات بدون نیت. کمکم کنید، این بدون نیت یعنی چی؟ یعنی بدون نیت زکات، یعنی بدون اینکه این مقدار رو عزل کرده باشه به عنوان زکات، همینجوری یه مقداری از مال رو برد اونجا. ایشون می‌فرماید این فهو کنقل شیء من ماله، این در واقع مثل نقل دادن بخشی از مال خودش به اون شهر دومه. فلا شبهه فی جوازه مطلقا، هیچ شبهه‌ای وجود نداره در این که عرض کنم این نقل دادن جائز است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مستحق موجود باشه در بلد چه معدوم باشه. از حیث تکلیفی هیچ مشکلی نداره این نقل دادن. خب حالا سوال، فاذا صار فی بلد آخر، وقتی این مال رفت به بلد دوم رسید، ففی جواز احتسابه علی مستحقیه مع وجودهم فی بلده، عرض کنم آیا جائز است که حساب بکنه این مال رو به مستحقین، یعنی پرداخت بکنه به مستحقینش با وجود مستحق در بلد خودش، یعنی بلد مال، علل قول بالمن، بنابر قول به من نقل زکات با عزل در فرض وجود مستحق در بلد مال. یعنی اگر ما قائل شدیم با وجود مستحق در بلد مال نمیشه مال زکوی را عزل کرد، جدا کرد و به بلد دیگه برد، آیا در اینجا هم که عزل نکرده، نیت نکرده، بازم نمیشه داد در بلد دیگر به فقیر یا نه اینجا میشه داد؟ ایشون میفرماد نظرون، نظرون ای فیه وجهین، دو تا وجه اینجا وجود داره. من، کنار این من بنویسید وجه جواز احتساب، یعنی وجه این که بگیم میشه تو بلد دوم ما به فقراء اون بلد دوم بدیم چیه؟ من عدم صدق نقل الموجب للتقریر بالمال، به خاطر اینکه نقلی که موجب ضرر زدن به مال بشه، به مال زکوی بشه، یه همچین نقلی اتفاق نیفتاده، چون بدون نیت بوده، اگر هدرم میرفت تلفم میشد از جیب خود این آقا رفته بود. از اون طرف و جواز، این و جواز کنارش بنویسید وجه عدم جواز احتساب، یعنی اگر بگیم تو بلد دوم نمیشود این رو به فقراء بلد دوم داد، چرا نمیگیم؟ میگه و جواز کون الحکمه نفع المستحقین بالبلد، شاید حکمت این که گفتن نمیشه شما به بلد دیگر ببرید این است که مستحقین در بلد مال نفع ببرن، نه مستحقین در بلد دیگر. و اگر این باشه دیگه ربطی به تقریر یا عدم تقریر به مال زکوی نداره. و علیه یتفرع ما لو احتسب القیمه فی غیر بلده او المثل من غیره، بر همین دوتا وجهی که ما گفتیم متفرع میشه، یعنی بر همین دو احتمال متفرع میشه، همین دو احتمال وجود داره. کجا؟ اونجایی که میخواد دفع بکنه قیمت رو، حساب بکنه قیمت رو در غیر بلد، یا مثل رو بده در غیر بلد، نه از اون مال زکوی. یه گندمی داره توی یه شهر دیگه، از اون گندم میخواد زکات این شهر اول رو بده یا میخواد پولش رو بده، آیا میتواند پول یا مثلش رو در بلد دیگر به فقراء بلد دوم پرداخت بکنه؟ خب همین دوتا وجه اونجا هم
وجود داره. اگر گفتیم بحث سر نفع مستحقین بلد اوله، نه نمیتونه تو بلد دوم بده. اگر گفتیم بحث سر در خطر قرار گرفتن اون مال، چرا میتونه بده و مشکلی نداره، چون دادن قیمت و مثل تو بلد دوم هیچ خطری برای مال زکوی ندارد. این تا اینجا به حمدالله ما فصل دوم رو هم تمام کردیم. الفصل الثالث فی المستحق علام الجنس اول استغراق. ببینید دوستان، در فصل سوم بحث در مورد مصرف زکات. این زکاتی که ما تا به حال در موردش بحث کردیم کجا باید به مصرف برسه؟ آیه 60 سوره مبارکه توبه محل مصرف زکات رو مشخص کرده. در این آیه فرمود انما الصدقات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. این عرض کنم خدمت شما 8 مورد: 1 فقرا، 2 مساکین، 3 عاملین، 4 مؤلفت قلوبهم، 5 فرقاب، 6 قارمین، 7 فی سبیل الله، 8 ابن السبیل. اینجا این 8 جا میشه زکات رو در واقع مصرف کرد. یک نکته این است که در عبارت عرض کنم مصنف که فرمود الفصل الصالح فی المستحق، این الف لام المستحق چیه؟ شهید ثانی می‌فرماید این الف لام یا الف لام جنس، که اگر الف لام جنس شد یعنی تمام اقسام مستحقین را شامل می‌شود علل بدل، چون الف لام جنس دیگه، استغراق که نیست. اگر استغراق باشه همه افراد و عرض کنم اون اصناف رو کامل شامل میشه، دقت میکنه، نه علل بدل. اما وقتی جنس میشه یعنی جنس مستحق، حالا این جنس میخواد اون اولی باشه، میخواد دومی باشه، میخواد سومی باشه، یا هر کدوم. پس اگر الف لام جنس باشه یعنی اقسام مستحقین علل بدل، اگر نه الف لام استغراق باشه یعنی تمام این اقسام و افراد مستحقین. علی ای حال ایشون میفرماید مستحقین زکات 8 صنفن که عرض کنم خدمت شما یک یک اینا رو ایشون میخواد بشماره. مورد اول و دوم دوستان فقرا و مساکین هستند. انما الصدقات للفقراء والمساكين. خب فقرا و مساکین دوستان عرض کنم خدمت شما یک ویژگی های مشترکی دارن و اون ویژگی مشترک دوستان این است که هر دو معونه یک سال خود رو ندارن، نه قوتن و نه فعلن. اگر کسی بالقوه معونه سال رو داشته باشه این دیگه فقیر نیست، مسکینم نیست. بالقوه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی یک کسب و کاری رو داره که معونه سالش رو از اون کسب و کارش به دست میاره، زمین زراعتی داره، مغازه‌ای داره، عرض کنم توان خرید و فروشی داره، یه سرمایه اولیه داره، با این سرمایهش کار میکنه، تو مغازه کار میکنه، رو زمین زراعتیش کار میکنه، خرج سالش از اون در میاره. خب این نه فقیره نه مسکین، و نه بالفعل داره. بالفعل داره یعنی به اندازه پول داره که اگر هیچ کاری هم نکنه کل این یک سال رو میتونه با همین پول هزینه‌هاشو عرض کنم پرداخت بکنه. خب اینجا هم باز نه فقیره نه مسکین. اما اون کسی که معونه یک سال خودش رو ندارد، عرض کنم نه قوتن و نه فعلن، اینم که میگیم هزینه خودش، نه هزینه شخص خودش، هم برای خودش هم برای ایال و نانخورهای واجب و نفقه خودش، اگر زن داره، اگر بچه داره، اگر پدر مادر فقیری داره، اینا همه نانخورهای او محسوب میشن. و مرادم به مقداری از هزینه است که از حیث شأن او مطابق با شأن او باشه، یعنی در حد شأنش در واقع ملاکه. پس اگر یک کسی هزینه معونه یک سال خودش رو نداره، نه قوتن نه فعلن، هم برای خودش هم برای ایال واجب النفقه خودش، به قدری که در شأن او باشه، این آقا فقیر محسوب میشه، مسکین محسوب میشه،
عرض کنم حالا یا فقیر یا مسکین و میشه بهش زکات داد. یه بحثی دوستان وجود داره و اون این که در فقیر و مسکین اینا چه فرقی با هم دیگه میکنن، کدوم یکیشون مشکل مالیشون بیشتره. بعضی ها گفتن فقیر مشکل مالیش بیشتره، بعضی ها گفتن مسکین مشکل مالیش بیشتره. یه اختلاف اینجوری وجود داره. شهید میفرماید که خیلی ثمره مهمی تو این مسئله وجود نداره، حالا میخواد فقیر مشکلش بیشتر باشه یا مسکین مشکلش بیشتر باشه. چرا میگیم ثمره نداره؟ خوب دقت کنید. علتش این است که اولا اجماع داریم که هر جا این دو کلمه تنها بیاد، یعنی فقیر به تنهایی بیاد یا مسکین به تنهایی بیاد، شامل هر دوتا میشه. لذا چه فقیر اسوء حالن باشه چه مسکین اسوء حالن باشه تفاوتی نمی کنه. این تا اینجا. و همچنین اجماع داریم که در بحث زکات هر دو استحقاق زکات رو دارن، یعنی هم فقیر استحقاق زکات رو داره و هم عرض کنم مسکین استحقاق زکات رو داره. و توجه به اینم بکنید، در باب زکات فقط فقیر و مسکین هر دو با هم اومده، یعنی در هیچ کدوم از احکام شرعیه فقیر و مسکین، فقیر و مسکین هر دو با هم نیومده، فقط تو باب زکات اومده. خب پس ما جاهای دیگه که فقیر به تنهایی اومده، مسکین به تنهایی اومده، شامل هر دو میشه. تنها جایی که فقیر و مسکین با هم اومده باب زکاته. تو باب زکات هم که فرقی نمیکنه چه این اسوا و حالن باشه چه اون اسوا و حالن باشه، به هر دو زکات تعلق میگیره. لذا ما هر معنایی بکنیم فرقی نمیکنه. پس این بحث دوستان ثمره ندارد مگر در بعضی از ابواب نادره، مثل باب نذر. مثلا اگر کسی نذر بکنه که اگر بچهش خوب شد مثلا 50,000 تومان به مسکین بده، خب اونجا بحث میشه که آیا این مسکینی که اونجا گفته مرادش اونیه که اسوء حالنه یا نه اونیه که اسوء حالن نیست. خب اونجا ممکنه یک کسی بگه، عرض کنم این بحث تفاوت میکنه. و الا غیر از این ابواب نادره مثل نذر و امثال اینها جای دیگه اثری نداره. خب حالا درست ثمره نداره، اما سوال بالاخره فرق بین مسکین و فقیر، حالا ما از جهت لغوی از جهات دیگه بخوایم بفهمیم چیه؟ ایشون میفرماید تو روایت عرض کنم تفاوتی که گفته شده این است که عرض کنم مسکین اسوء حالنه، که ایشون میگه بر اساس عرض کنم خدمت شما قول اهل لغت هم همین تأیید میشه که مسکین وضعیتش بدتره خرابتره. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. الفصل الثالث فی المستحق، یعنی کسانی که استحقاق زکات رو دارن و میتونن از زکات استفاده کنن. ایشون میفرماد اللامو، یعنی الفلام در المستحق، للجنس یا برای جنس است، که اگر برای جنس شد یعنی تمام اقسام مستحقین علل بدل، چه این جنس چه اون جنس چه اون جنس فرق نمی کن. یا نه اول استقراق، الفلام برای استقراق، استقراق که شد یعنی تمام مستحقین زکات استقراقن نه علل بدل. این تا اینجا. حالا کیا میتونن عرض کنم از این زکات استفاده کنن؟ میگه فان المستحقین لها ثمانیه اصناف، مستحقین زکات بر اساس آیه 60 سوره مبارکه توبه 8 صنفن و هم الفقرا و المساکین. اون 8 صنف کدومان؟ فقرا و مساکین. دو تاشون فقرا و مساکینن. صفحه 351 دو صفحه بعد، سطر 4 و العاملون علیها، اول پاراگراف بعد و المؤلفت قلوبهم، صفحه 352 اول پاراگراف دوم و فرقاب، پاراگراف بعدی و الغارمون، صفحه 353 دو سطر آخر و فی سبیل الله، صفحه 354 و ابن سبیل اول پاراگراف دوم. تو این 5-6 صفحه یک یک اینا رو عرض کنم به بحث میگذاره. مورد اول و دوم فقرا و مساکینن. خب فقرا و مساکین وجه مشترکشون چیه؟ ایشون میفرماد و یشمل هما، یعنی شامل فقرا و مساکین میشه کی؟ من لا یملک معونت سنتن، کسی که مالک نیست معونه یک سال رو. کسی که نمیتواند معونه سالش رو تأمین بکنه قوتا و فعلا، نه بالفعل داره و نه کسب و کار و تجارت و زمین زراعتی و امثال اینها داره که بتونه بالقوه ازشون در بیاره. آقا معونه سال خودش، شخص خودش میگه نه، لهو ول عیال هل واجب النفقه، هم برای خودش هم برای عیالی که واجب النفقه او محسوب میشوند. مثلا فرزندانش، زنش، عرض کنم البته فرزندان در صورتی که نداشته باشن، یا پدر و مادر در صورتی که نداشته باشن و فقیر محسوب بشن. عرض کنم حالا این خرجی یعنی در چه حد؟ میفرماید به حسب حاله فی الشرف و مادونه، به حسب حالش در شرافت و مادون شرافت، یعنی تو شرافت و شأنی که داره و پایین تر از اون هر چقدر هزینه داره اون جزء عرض کنم معونه سنش باید محسوب بشه، که اگر اون رو نداشت میتونه از زکات استفاده کنه. خب حالا فقیر و مسکین فرقشون با هم چیه؟ میفرماید وقت لففی ان ایهما اسوأ حالا، اختلاف شده در این که فقیر و مسکین کدوم یکیشون حالشون بدتره. حالشون بدتره یعنی فقیرترن. مع اشتراک هما فی ما ذکر، با این که فقیر و مسکین در اونچه که ما ذکر کردیم مشترکن، یعنی هر دو لا یملک معونت سنتن، اما بالاخره کدوم یکی اسوأ حالنه. ایشون میفرماید که این اختلاف ولا ثمرت مهمه فی تحقیق ذلک، در این که ما بخوایم تحقیق کنیم این کدوم یکیشون اسوأ حالن هست، ذالک یعنی در این که کدام اسوأ حالن هست، ثمره مهمی نیست. میدونید چرا؟ چون لل اجماع علا ارادت کل منهما من الاخر حیث یفرد، اگر فقیر به تنهایی استعمال بشه مراد هر دوست، مسکین به تنهایی استعمال بشه مراد هر دوست، اینو اجماع داریم. و همچنین اجماع داریم علا و علا عطف به اون علای قبلی و علا استحقاق هما من از زکات، هر دو استحقاق زکات رو دارن، یعنی از اون 8 صنفی که زکات رو میبرن یکیش فقیره یکیش مسکین، اینم اجماعیه. نکته سوم ولم یقع مجتمعین الا فیها، یعنی عرض کنم فقیر و مسکین با هم استعمال نشده در احکام شرعی فقیر و مسکین مگر در باب زکات، یعنی در جاهای دیگه هیچ جا دوتاش با هم نیومده که ما لازم باشه تحقیق کنیم کدومی که اسوأ حالا هست، نه فقط تو زکات اومده. تو زکات هم که هر دو زکات میبرن، هر دو میتونن زکات استفاده کنن، پس چه فرقی میکنه کدوم اسوأ حالا باشه؟ پس ثمره عملی نداره. و انما تظهر الفائده فی امور نادره مثل باب نظر، فائده و ثمرش فقط در یه امور نادری است مثل باب نظر که براتون عرض کردم. خب حالا جدای از ثمره بالاخره فرق اینا چیه؟ حالا ثمره دارد یا ندارد؟ ایشون میفرماد والمروی فی صحیحه ابی بصیر عن الصادق علیه السلام ان المسکین اسوأ حالا، مسکین حالش بدتره یعنی فقیرتره. چرا؟ لأنه قال، چون امام علیه السلام در این روایت فرمود عرض کنم خدمت شما الفقیر الذی لا یسأل الناس، فقیر اونیه که فقرش به حدی نرسیده که بخواد درخواست از مردم بکنه، نه دستشو جلوی کسی دراز نمیکنه، با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه میداره اما دستشو جلوی کسی دراز نمی کنه، بالاخره یه نون بخور نمیری داره، زندگیش لنگان لنگان میگذره اما دست جلو کسی دراز نمی کنه. اما والمسکین اجحد منه، مسکین نیازمندتر سختتر وضعیتش از فقیر، والمسکین اجحد منه. تو این روایت داره والباعث و اجحد هم، باعث، باعث با همزه، از هر دو وضعش خرابتره. باعث یعنی کسی که دیگه از مسکینم یه درجه پایین تره. وسائل جلد 9 صفحه 210 حدیث 3. ایشون میفرماد و هو موافق لنص اهل اللغه ایزن، همین تفاوتی که در روایت فرمود موافق با نص اهل لغته. مثلا مصباح المنیر دوستان صفحه 283 با نسخه‌ای که من دارم در عرض کنم خدمتتون ماده سکنه در ماده سکنه که پاورقیتون هم آدرس داده، اونجا ایشون از ابن سکیت نقل میکنه، میگه ابن سکیت میگه المسکین الذی لا شیء له، مسکین اونیه که هیچی نداره، و الفقیر الذی له بلغه من العیش، الذی له بلغه من العیش، بالاخره یه گوشه ای از عیش و زندگی رو داره. و کذالک قال یونس، یونس هم همین جور گفته، و جعل الفقیر احسن حالا من المسکین. بعد میگه قال و سألت اعرابیا، گفت من سوال کردم از یک اعرابی، افقیر انت، به یه عربی گفتم تو فقیری، فقال لا والله بل مسکین، گفت نه من والله فقیر نیستم بلکه مسکینم، یعنی از فقیرم حالم خرابتره. این عرض کنم خدمت شما حرفی است که مصباح المنیر از ابن سکیت و یونس نقل میکنه. این عرض کنم تا اینجا. یه نکته دیگر رو هم من عرض بکنم دیگه، عرضم یواش یواش تمام. ببینید دوستان، ما تا اینجا عرض کردیم ویژگی مشترک فقیر و مسکین این است که معونه سال خودشون رو ندارن قوتاً و فعلاً، برای خودش و عیالش به حسب شأن. خب حالا سوال، اگر کسی خونه داره، مثلا خونش حالا به پول امروزی 200 میلیون هم میارزه، 300 میلیون هم میارزه، یا خادم داره، خصوصا در قدیم ها وجود خادم در خونه ها یک رسمی بوده، حالا یا رسم بوده یا مثلا زندگی ها سخت بوده، طرف باید نونش هم خودش میپخته، وجود خادم در خانه ها یک، عرض کنم خدمت شما، چیز عادی محسوب میشده. ایشون میفرماید خانه و خادم که در حد شأن شخص باشه، هم از حیث کمی یعنی از حیث تعداد، هم از حیث کیفی، اینا از معونه به حساب میاد. لذا اگر کسی خونه نداره، به خونه نیاز داره، میتونه زکات بگیره بره خونه بخره. اگر کسی خادم نداره و شأنش این است که خادم داشته باشه، این آقا میتونه زکات بگیره بره خادم برای خودش بخره، مثلا یه عبدی برای خودش بخره. حتی اگر کسی مثلا عیالواره، حالا به هر دلیل موجهی 6 ماه یه جا زندگی میکنه، 6 ماه یه جای دیگه زندگی میکنه و در هر دو جا نیاز به خونه داره، یا نه یه کسی عیالاتش زیاده، مثلا یه خدا بهش یه 3 قلو داده، نیاز به 2 تا خادم داره، میتونه برای اینها زکات بگیره 2 تا خادم تهیه بکنه. علی ای حالن، خانه و خادم در حد شأن شخص، هم از حیث کمی یعنی از حیث تعداد خادم و خانه، هم از حیث کیفی، اینا از معونه به حساب میاد و میتونه شخص زکات بگیره بره اینا رو بخره. لباس مهمانی و بیرونی، اسب سواری، کتب علم، اینا همه اینا جزء عرض کنم معونه به حساب میاد. و اگرم نداره میتونه، عرض کنم سمنش رو نیاز داره، میتونه سمن رو بگیره و بره اینها رو عرض کنم خریداری بکنه. نسبت به خادم دوستان، ایشون میفرماید شأن در مورد خادم هم تحقق پیدا میکنه به نیاز. یه وقت هست آدم نیاز داره که خادم داشته باشه، چون مثلا خودش مریضی داره یا کارش زیاده، عرض کردم مثلا بچه 3 قلو داره، لذا قادر نیست انجام امورش رو خودش به عهده بگیره، نیاز به خادم داره. و هم خوب دقت کنید، شأن در مورد خادم ایشون میفرماد تحقق پیدا میکنه به عادت، یعنی کسی که عادت به داشتن خادم داشته، شأن خانوادگی اوست، ولو نیاز نداره به خادم اما شأنش هست، ایشون میفرماد اگر خادم نداره یه همچه آدمی، میتونه زکات بگیره و بره خادم برای خودش بخره. دقت بکنید، شأنشه و چون شأنشه باید خادم داشته باشه، ایشون میفهمن میتونه زکات بگیره و بره خادم بگیره. البته اگر کسی از حیث کمی یا کیفی بیشتر از حد شأن خودش خادم یا خونه داره، مثلا دو تا خونه داره یا خونه مثلا بزرگی داره که در حد شأنش نیست، خب این شخص باید اکتفا کنه به مقدار لائق به شأن خودش و با توجه به اون مازاد، مثلا کسی که یه خادم نیاز داره اما دو تا سه تا خادم داره، نمیتونه بره زکات بگیره برای امورات زندگیش، اون دو تا خادم رو اضافی رو بفروشه و عرض کنم خرج زندگیش بکنه اما از زکات استفاده نکنه. نگاه کنید، و دار و الخادم اللائقان به حال مالک هما، دار یعنی خونه و خادم که لائق به حال مالک باشه، یعنی در حد شأن باشه، هم از حیث کمی یعنی تعداد، هم از حیث کیفی، من المعونه، این من المعونه خبر الدار و الخادمه، اینا جزء معونه است، و مثل دار و خادم است ثیاب و تجمل. ثیاب تجمل یعنی لباسی که آدم میپوشه میره تو مردم، مهمانی میره، جای دیگه میره، با لباس خونه فرق میکنه. ثیاب تجمل مثلا فرض کنید یکی یه عبای خاصی مثلا فرض کنید شأنش هست که داشته باشه، یه لباس ترتمیزی عرض کنم شأنش هست که داشته باشه، فرس و رکوب، اسب سواری، کتب العلم و ثمن این امور، ثمنها یعنی ثمن این دار و خادم و ثیاب تجمل و امثال اینها، لفاقده ها، برای کسی که اینا رو نداره ثمنش، اینا همه جزء معونه است و میتونه از زکات استفاده کنه. و یتحقق مناسبت الحال، مناسبت الحال یعنی شأن، تحقق پیدا میکنه شأن در خادم بالعاده او الحاجه، یعنی ممکنه طرف عادت به داشتن خادم داره ولو نیازم نداره، اما شأن خانوادگیش این است که داشته باشه، یا نه حاجت داره، نیاز داره، نیاز داره، گاهی نیاز داره چون مریضه، گاهی نیاز داره چون کارش زیاده، خودش نمیتونه امورات زندگیشو بگردونه، نیاز به خادم داره. ولو الا ازید من واحد، این الا ازید قید حاجته، ولو این حاجت به بیش از یه دونه باشه، یعنی نیاز داره دو تا خادم داشته باشه، سه تا خادم داشته باشه. یه نقطه بگذارید، این لوزاده چی میخواد بگه؟ گاهی طرف خادم نیاز داره اما اون خادمی که داره بیش از حد نیازشه، مثلا یه دونه خادم نیاز داره سه تا خادم داره، یه دونه خانه نیاز داره دو تا خونه داره، ها؟ و لوزاده احدها، اگر یکی از این اموری که عرض کردیم مثل خانه و خادم و ثیاب و امثال اینها زیاده، فی احداهما، فی احداهما یعنی در عرض کنم کمیت یا کیفیت، حالا گاهی کمن زیادیه، مثلا یه خادم نیاز داره سه تا داره، گاهی نه کیفیتن زیادیه، مثلا یه خونه 100 متری براش کافیه، این خونه 400 متری داره، ها؟ اینجا تعین الاقتصار علی اللائق، متعین است که اکتفا کنه بر همون مقدار لائق به شأنش، ولذا اگر خونه 400 متری داره، خونه 100 متری کافیشه، این نمیتونه بره برای مخارج زندگیش زکات بگیره، باید خونهشو بفروشه بره یه خونه کوچیکتر بگیره، بقیهشو خرج زندگیش کنه اما از زکات استفاده نکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.